آشنایی با حاج ملا آقا جان زنجانی. در سال 1330 هجری شمسی که بیش از 16 سال از عمرم نمی گذشت، ماه رمضان پر زحمتی را می گذراندم. زیرا در آن سال ماه رمضان وسط تابستان افتاده بود. هوا گرم، روزها بلند، مزاج من هم ضعیف و ضمناً مقید بودم که به مستحبات آن ماه هم عمل کنم. ولی چیزی که بیش از همه اینها مرا رنج می داد این بود که گاهی در دل تمام مقدسات را منکر می شدم. ایمان مستقری نداشتم. گاهی قلبم آرام می گرفت و گاهی آنچنان طوفانی از شک و تردید در دلم به وجود می آمد که هستیم را به باد می داد. نمی دانستم چه باید بکنم. روزی به خدمت عالم جلیل، زاهد متقی، مرحوم حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی رحمت الله علیه رفتم. از ایشان علاج مرض روحی خود را خواستم. فرمودند تو در این سن نباید ناراحت شوی. هنوز وقت زیاد است. ایمانت به زودی مستقر خواهد شد. تو راحت می شوی. این ناراحتی در اثر داشتن ایمان است. ولی چون مستقر نیست، وقتی می رود و جایش را خالی می گذارد، تو را ناراحت می کند. اگر ایمان به کلی در دلت وجود نمی داشت، طبعاً نبودنش را احساس نمی کردی، بلکه به آن خو گرفته بودی و ناراحت نبودی. و خلاصه به من توصیه کرد که مستحبات را بیشتر به جای آورم و ذکر به خصوص لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم را زیاد بگویم، شاید از آن ناراحتی نجات یابم. ولی اینها زیاد اثری نداشت. روز به روز آتش عشق به معنویات و ناراحتی از نداشتن یقین در دلم زیادتر می شد. تا آنکه به فکرم رسید من هم شبهای احیای ماه مبارک رمضان با پدرم در مسجد گوهرشاد معتکف شوم و به این وسیله از خدا بخواهم تا مرا لااقل به کسی که او ایمان مرا تکمیل کند راهنمایی نماید. ولذا از روز 20 ماه رمضان اعتکافم را شروع کردم. شب 23 ماه مبارک رمضان که اعتکاف اولم تمام شده بود، ولی باز هم آن شب برای احیا و احیاناً اعتکاف دوم در مسجد مانده بودم، در حال قرآن سر گرفتن خوابم بود و یا آنکه در حال مکاشفه بودم. دیدم سیدی که شبیه به آیت الله العظمى قمی رحمه الله بود، ولی در خواب ملهم شده بودم که او حضرت بقیت الله ارواحنا فداست، در وسط مسجد روی تختی نشسته و اوست که می تواند مشکلات مرا برطرف کند. خدمتش مشرف شدم. مطلبم را عنوان کردم. ایشان اشاره به مرقد مطهر حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمودند و گفتند هر چه می خواهی از ایشان بخواه. ائمه اطهار علیهم السلام نمردند. راهنمایان الهی تا روز قیامت باید باقی باشند. من با اشاره و این جملات به طرف حرم مطهر حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام برا افتادم. ولی این کلمات مرا قانع نکرده بود. با خود گفتم علی ابن موسر رضا علیه السلام از دنیا رفته. من هر چه بگویم ممکن است او بشنود، ولی جوابم را که نمیدهد چه فایده دارد؟ اما از رفتن باز نماندم تا آنکه وارد حرم مطهر شدم. عرض حال کردم. ناگهان دلم آرام، یقینم کامل، استراب قلبیم به کلی برطرف شد. با همان حال از خواب بیدار شدم و آرامش قلبی همچنان باقی بود. فوراً از جا حرکت کردم و چون در مسجد گوهرشاد بودم، توانستم فوراً به حرم مطهر مشرف شوم و در بیداری نیز حاجتم را گفتم. مثل آنکه علی ابن موسر رضا علیه السلام با زبان حال فرمودند حاجتت را که داده ایم. خوشحال بودم. از آن به بعد به قدری حالت مناجات با علی ابن موسر رضا علیه السلام برایم لذت بخش بود که از 24 ساعت شبانه روز برای مدتی حدود 10 ساعت را در حرم به سر می بردم. مطالبی از حقایق و معارف برایم منکشف می شد که در اینجا از شرحش معذورم. روزی همچنان که در مقابل زری نشسته بودم و از تماشای حرم و زری مقدس حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام لذت می بردم، چرتم برد. شاید هم به خواب و یا به حالت بی خودی و خلسه فرو رفته بودم. دیدم در زری باز شد. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بیرون آمدند. به من دستور استغفار خاصی را دادند. پس از آن استغفار قلبم روشن‌تر شد. سبک شدم. از آن پس آمادگی پذیرش حقایق را بیشتر داشتم. به همین منوال چند ماهی گذشت. هر روز و هر شب خوابی می دیدم و خوشحال بودم که مرا به این وسیله دستگیری می کنند. یک روز دیدم در پیش روی زری حرم مطهر نشستم و پیرمردی در مقابل علی ابن موسی رضا علیه السلام که دستها را از آستین عبا کشیده و قیافه جذابی دارد ایستاده و من تا آن روز او را ندیده بودم. حضرت به من فرمودند با این پیرمرد رفیق باش. از خواب بیدار شدم. ترسیدم خوابم شیطانی باشد. زیرا من که از صراط مستقیم می رفتم چرا مرا به دیگری حواله می دادن؟ با خود گفتم کاری ندارم. من که او را نمی شناسم. آدرس او را هم ندارم. بهترین است که درباره‌اش فکر نکنم. چند روز بعد در یک شنبه سوم ربیع الاول که با دوستم آقای حاج شیخ جواد حجتی کرمانی در گوشه مدرسه نواب مشهد نشسته بودم و کتاب عروت الوثقا را با ایشان مباحثه می کردم، دیدم پیرمردی وارد مدرسه شد و به طرف ما آمد و چند لحظه عمیق به من نگاه کرد. من ابتدا او را نشناختم زیرا چند روز از آن خواب می گذشت، ولی بعد کم کم او را تشخیص دادم. این همان پیرمردی است که در خواب او را دیده بودم. اما به خاطر آنکه مبادا مرا از برنامه‌ام باز دارند و از لذایز ارتباطی که با حضرت رضا علیه السلام و دین و خدا پیدا کرده بودم مانعم شود، ابداً به او توجهی نکردم. او هم وقتی با بی‌اعتنایی من روبرو شد، از من گذشت و به حجره یکی از طلاب زنجانی که موقتاً در آنجا سکونت داشت رفت. ظاهراً چنان که بعدها معلوم شد به او گفته بود فلانی را میشناسی؟ او هم جواب داده بود بله، در میان مدرسه نشسته، صدایش میزنم خدمتتان برسد. مرا صدا زد، ولی او نمیدانست که من با این پیرمرد هیچ سابقه آشنایی ندارم جز همان خوابی که چند روز قبل در حرم دیده بودم. حالا آن پیرمرد مرا از کجا میشناخت خود معمایی بود که بعدها کشف شد. یعنی وقتی با او رفیق شده بودم و او را به استادی برای خود پذیرفته بودم، می گفت دو سال قبل ملهم شدم که باید با تو آشنا باشم. به مدرسه نواب آمدم. تو هنوز تازه وارد مدرسه شده بودی. دیدم هنوز زود است. رفتم و امسال آمدم. دیدم وقتش شده. لذا با تو رفیق شدم. خلاصه من خدمتش مشرف شدم، ولی خود را به دست پیش آمد سپرده بودم. تمام حواسم را جمع می کردم که مبادا نعمت روحانیتی که از شب 23 ماه رمضان نصیبم شده از دستم برود. چند دقیقه آنجا نشستم. فقط دو کلمه گفت. من حاج ملا آقا جان زنجانی هستم. زائر امام رضایم. به دیدنم در فلان مسافرخانه بیایید. من گفتم چشم. و چون اسم او را قبلا شنیده بودم و ضمناً آقای جواد حجتی کرمانی هم انتظارم را می کشید که بقیه مباحثه را بخوانیم، حرکت کردم و از او جدا شدم. روز بعد با تصمیم به آنکه سوالی از او نکنم به دیدنش در مسافرخانه نور رضا که آن موقع درب صحنه نو علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار داشت با چند نفر از دوستانم رفتیم. او ما را موعظه می‌کرد. از اهمیت توسل به اهل بیت عصمت علیهم السلام سخن می‌گفت. توسل و ولایت خاندان عصمت را بزرگترین راز موفقیت می دانست. مضمون این شعر را که اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین، مکرر توضیح می داد و سفارش می کرد و می گفت از هر گونه بت پرستی و قوت پرستی و عقب مرشدهایی رفتن که از جانب خود به آن سمت رسیدن دوری کنید. ائمه معصومین ما علیهم السلام زنده‌اند. خودشان واسطه بین خدا و خلقند. آنها دیگر واسطه نمی خواهند. زیرا هر قطب و مرشدی را که شما تصور کنید دور از خطا و اشتباه نیست. در حالی که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین اشتباه و خطا ندارند. آنها واسطه وحی‌اند. آنها واسطه فیضند. یکی از همراهان وسط کلامش دوید و گفت اگر این چنین است پس جمله هلک من لیس له حکیم یرشدو، هلاک است کسی که برای او حکیمی مرد دانشمندی نباشد که او را ارشاد کند چیست؟ ایشان در پاسخ فرمودند اگر حدیث صحیح باشد و از امام علیه السلام رسیده باشد منظور خود امام بوده است، زیرا در آن زمانها مردم با بی اطلاعی کامل خودسرانه به برنامه های اسلامی عمل می کردند. حتی در آن زمان مرجع تقلید هم نداشتند، چون خود ائمه علیهم السلام بودند و شاید هم در این روایت راهنمایی های معمولی منظور باشد که البته در این صورت چنان که من الان با شما صحبت می کنم برای هر فردی مذکر و رفیق و استاد و مرشدی در راه رسیدن به کمالات لازم است. اما اگر من گفتم فلان عمل را با تأثیر نفس من انجام دهید که مؤثر خواهد بود، غلط است. بیایید خود را به من بسپارید و با من بیعت کنید و من بر شما با آنکه معصوم نیستم و یا نائب معصوم نیستم ولایت داشته باشم، غلط است. دیگری از همراهان گفت شنیده ایم که روزی ملای رومی با شمس تبریزی در بیابانی می رفتند، به شط آبی رسیدند. شمس گفت یا علی و از آب گذشت، ولی ملای رومی در آب فرو رفت. شمس از او سوال کرد مگر تو چه گفتی؟ گفت همان که تو گفتی. شمس گفت نه، تو هنوز به آن مقام نرسیده ای که علی دستت را بگیرد. تو باید بگویی یا شمس و من باید بگویم یا علی. ایشان از نقل این قصه ناراحت شد، به دوست ما گفت من برای شما حدیث و روایت می‌خوانم، شما برای من قصه می‌گویید. از خصوصیات علی علیه السلام این بود در زمان حیات دنیایش که امام همه بود دربان و حاجب نداشت. حالا که از دنیا رفته و دستش بهتر باز است واسطه لازم دارد؟ آنها نه این را بگویند و نه در کلماتشان تصریح کنند که انسان به مقامی میرسد که مستقلن از جلال و جمال الهی استفاده میکند و به وساطت انبیا و ائمه علیهم السلام کاری ندارد. خود در عرض پیامبر صلی الله علیه و آله واقع میشود و آنچنان که پیامبر و امام علیهم السلام در احکام و شریعت و طریقت و حقیقت و فیوزات ظاهری و معنوی از خدا استفاده میکنند، او هم استفاده میکند. خلاصه در این مسئله و بطلان آن مطلب مقداری بحث شد، ولی ضمناً معنویت مجلس از بین رفت. ایشان هم ساکت شدند. ما اجازه مرخصی گرفتیم و از مسافرخانه بیرون آمدیم. آن روز روز دوشنبه بود و تا روز جمعه دیگر آن مرحوم را ندیدم. ولی قبل از ظهر جمعه همان هفته او را در صحن نوع حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دیدم که وارد حرم می شد. من هم از حرم خارج می شدم. او به من با لهجه ترکی شیرینی که ترکان فارسی گو بخشندگان عمرند گفت ها چرا دیگر پیش ما نیامدی؟ من اشاره به قبر مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام کردم و گفتم اولا می دانستم باید کجا بروم و بعد هم شما آن روز همین را اصرار داشتید که به کسی جز اهل بیت عصمت علیهم السلام متوسل نشویم. گفت ها قربانت، من نمیگویم بیا من قوت برای تو باشم و تو مرید من باش، من میگویم بیا سوت دلان گرد هماییم. این فرد شعر بابا طاهر را در خواندن کشید و آنچنان با سوز و گداز و اشک و آه ادا کرد که مرا منقلب نمود و گفت عزیزم، میگویم بیا با هم رفیق باشیم، بیا با هم بنشینیم و در فراق امام زمانمان گریه کنیم. آنها که آن روز با تو بودن رفیق تو نبودن، لذا این پیشنهاد را در آن روز به تو نکردم. بالاخره آن روز مقداری با هم حرف زدیم که یکی از سوالات من این بود چرا من امام زمان علیه السلام را نمی بینم؟ ایشان فرمودند هنوز سن تو کم است. گفتم اگر به لیاقت ما باشد هیچ کس حتی سلمان فارسی هم لیاقت تشرف به خدمت آن حضرت را ندارد، ولی اگر به لطف آن حضرت باشد حتی می تواند به سنگی هم این ارزش را عنایت بفرماید. او از این جمله من خیلی خوشش آمد و گفت درست است، شما فردا شب در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام موقع مغرب آماده باش انشاءالله فرجی برایت خواهد شد. من آن شب را در حرم مطهر بودم. حال خوشی داشتم. ولی چون گمان می کردم که شاید خدمت امام زمان علیه السلام برسم و موفق نشده ام، متأثر بودم. تا آنکه برای شام خوردن به منزل می رفتم، در بین راه از کوچه تاریکی می گذشتم. سیدی که در آن تاریکی تمام مشخصات لباس و حتی سبزی عمامه‌اش ظاهر بود را از دور می دیدم که می آید. وقتی نزدیک من آمد، او ابتداءً به من سلام کرد. من جواب دادم و از این برخورد فوق‌العاده در فکر فرو رفتم که آیا این آقا با این خصوصیات که بود؟ با همین شک و تردید به مسافرخانه برگشتم. به مجردی که ایشان چشمش به من افتاد و من هنوز ننشسته بودم و سخنی نگفته بودم، رو به من کرد و گفت الحمدلله موفق شدی، ولی شک داری. و بعد دیوان حافظ را که در جلویش بود برداشت و باز کرد و گفت من نمیگویم، ولی حافظ تو حقیقت را بگو. دیدم این اشعار را از آن دیوان میخواند. گوهر مخزن اسرار همان است که بود، حقه مهر بدان مهر نشان است که بود. از سبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح، بوی زلف تو همان مونس جان است که بود. طالب لعل و گوهر نیست وگرنه خورشید، همچنان در عمل معدن و کان است که بود. رنگ خون دل ما را که نهان می‌داری، همچنان در لب لعل تو عیان است که بود. عاشقان زمره ارباب امانت باشند، لاجرم چشم گوهربار همان است که بود. کشته غمزه خود را به زیارت دریاب، زان که بیچاره همان دلنگران است که بود. زلف هندوی تو گفتم که دیگر ره نزند، سالها رفت و بدان سیرت و سان است که بود. حافظا باز نما قصه خونابه چشم، که در این چشمه همان آب روان است که بود. حالم تغییر کرد و دانستم که این مرد بزرگ علاوه بر آن که از حال و نیتم اطلاع دارد، ارتباط خاصی هم با خاندان عصمت علیه السلام دارد. لذا به عنوان رفاقت و یا به عنوان استاد ایشان را انتخاب کردم و 4 سال با او بودم. خود را از نظر روحی تحت نظر و حمایت ایشان می دیدم. او مرا به طور کامل تحت تربیت گرفت و مسائلی را به من تعلیم داد و مرا راهنمایی کرد و خدای تعالی برای آنکه مرا به راه و روش او مطمئن کند، خوابها و پیشامدهایی به من ارائه داد که من جمله اینهاست. در همون اوائلی که با ایشان آشنا شده بودم، در عالم رویا دیدم که سر کوه تیزی که از 2 طرف پرتگاست ولی راه مستقیمی است به طرف خورشید می رفتم. و گاهی می‌خواهد پایم بلغزد و به ته دره پرت شوم، ولی می‌بینم حاج ملاقا جان از پشت سرم می‌آید و نمی‌گذارد پرت شوم. مرا می‌گیرد و باز در صراط مستقیم قرارم می‌دهد. یکی از علما در همان موقع می‌گفت در خواب می‌دیدم که من و تو در خیمه نشسته‌ایم و مردم دور خیمه اجتماع کردند و می‌گویند امام زمان علیه السلام در این خیمه است. تو از خیمه خارج شدی و به مردم گفتی مردم، من امام زمان نیستم، بلکه اخیراً با یکی از دوستان امام زمان علیه السلام رفیق شدم، که منظور حاج ملا آقا جان بود.